کردن. امیدوارم مورد توجهتون هم قرار گرفته باشه. اما نوبت رسید به پخش برنامه پایانی ما. در این نوبت گفتگوی علمی با موضوع نقل و انتقال دانشجویان پزشکی از خارج به داخل و تبلیغات فراوان و کاذب ورود بدون کنکور به رشته های پزشکی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونه منظور داشته باشه مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند جان و خرد، که از این برتر اندیشه بر نگذرد. هر ساله تعداد زیادی از دانشجویان با گذراندن چند واحد درسی در دانشگاه‌های بعضن سطح پایین خارجی و با پرداخت پول به دانشگاه‌های داخل کشور انتقالی می‌گیرند و بدون کنکور در بهترین رشته‌های علوم پزشکی داخل کشور ادامه تحصیل می‌دهند. برخی معتقدند این موضوع که به شدت در حال ترویج است، عدالت آموزشی را از بین برده و موجب شده حق دانشجویان و دانش آموزان داخل کشور توسط برخی ثروتمندان ضایع شود. از سوی این نقل و انتقال دانشجو از خارج به داخل باعث افت کیفیت آموزشی نیز شده است. نکته تأمل برانگیزتر این که این دانشجویان انتقالی از گذراندن دوره خدمت یا همان طرح نیز معاف هستند. در خدمت مهمانان عزیز این برنامه هستیم: جناب آقای دکتر امیررضا اصنافی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی، و جناب آقای دکتر محمد قربانی گلشن آباد، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی. مهمانان تلفنی هم داریم که انشالله در طول برنامه باهاشون ارتباط میگیریم و از نظراتشون استفاده میکنیم. موضوع برنامه این گفتگوی علمی، همونطور که از مقدمه پیداست، موضوع نقل و انتقال دانشجویان پزشکی از خارج به داخل و تبلیغات وسیع و پروپاگاندایی که در داخل کشور هست توسط برخی از مافیاهای کنکور که تبلیغ میکنن در رسانه‌های مختلف که بدون کنکور و با پرداخت پول میتوانید پزشک شوید و در رشته‌های پرطرفدار پزشکی ادامه تحصیل بدهید. در ابتدای برنامه در خدمت جناب دکتر امیررضا اصنافی هستیم، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی. نظراتشون رو در مورد این موضوع و این دیدگاه‌هایی که وجود داره، بعضن مخالف و بعضن موافق در این حوزه هستن، خدمتشون هستیم و نظراتشون رو بفرمایید.
بله، به نام خدا، عرض سلام و ادب حضور شما و همه شنوندگان محترم و همکاران عزیز. خب به هر حال ورود به دانشگاه، به خصوص بحث رشته پزشکی، یک مسئله هستش که افراد از دوران دبیرستان باهاش درگیر هستند و حتی در خانواده ها. این اگر بخوام به عقب‌تر برگردیم، زمانی که بلا فاصله یک دانش آموزی وارد دبیرستان میشه، شروع میکنم به هدف گذاری، این که حالا میخوای تجربه بدی، میخوای ریاضی بری، میخوای چه رشته ادامه تحصیل بدی، اگر تجربه بری پزشکی خوبه. خلاصه همه شروع میکنن به نظر دادن و اون فرد هم که هنوز در یک حال هوا نیست که بخواد هدف گذاری بکنه بهش، بالاخره در یکی از این چالش ها گیر میفته. و اگر خب طبیعتا رشتهش در دبیرستان تجربی باشه، خب گرایش پیدا میکنه به سمت حوزه هایی که مرتبط با پزشکی هست. و دلایل مختلفی هم برای این قضیه وجود داره که چرا افراد گرایش پیدا میکنن به سمت رشته پزشکی. و خب شاید بشه گفتش که بالاترین و مهمترین دلیلش به هم بحث پرستیج اجتماعی هست و هم بحث درآمدی که افراد میتونند با عنوان پزشک داشته باشند در حوزه های گوناگونی که فعالیت میکنند. به همین خاطر این تب بسیار بالاست و تند هست در بین خانواده ها و افراد و همه هر طور شده میخوان خودشون رومون در واقع نقطه مورد نظرشون برسونن به هر طریقی که ممکنه. و اینکه به هر حال این تب خیلی تنده هنوزم بعد از گذشت سالها از اینکه کنکور داره در کشور برگزار میشه، کماکان خانواده ها و افراد دانش آموزان دنبال این قضیه هستن. حالا یک عده تلاش بی وقفه ای میکنن، درس میخونن و از جان و جسمشون مایه میگذارن و در کنکور پذیرفته میشن، خیلی منصفانه، خیلی عادلانه و شایستگیشون هم دارن که بتونن ادامه تحصیل بدن، هم به لحاظ علمی بنیه‌شو دارن و هم به لحاظ در واقع توانایی که در خودشون سراغ دارن میتونن که این کار انجام بدن. ادهی هم که به هر حال فاقد مهارت های فکری بالا هستن یا فاقد توانایی هستن که بتونن سطح علمی خودشون ارتقا بدن در مسابقه یا رقابتی که با دیگران میتونن در کنکور داشته باشن، سعی میکنن که از مجراهای دیگری استفاده بکنن و خب طبیعتاً یکی از این مجراها این هستش که بتوانن یا به خارج از کشور برن، در یکی از دانشگاه هایی که حتی نمیدونن که اعتبار اون دانشگاه در نظام های رنکینگ دنیا چقدر هست. یعنی خیلی از افراد ما سراغ داریم، فلان کشور رو میرن فلان دانشگاه رو میرن به واسطه تبلیغاتی که فلان مؤسسه یا فلان کارگزار انجام میده، یک پرسنتی رو اون کارگزار میگیره، براش سرچ میکنه و میگرده میبینه که الان فلان دانشگاه رو میتونه براش جور بکنه با رابطه هایی که داره و بعد هزینه ای هم که باید پرداخت بشه، اونم خوشحال و خندان میره دانشگاه و حالا یا خودش یا خانوادش به هر طریقی اون هزینه رو پرداخت میکنن، غافل از اینکه داره در یک راهی قدم میگذاره که میتونه بسیار به جامعه ما آسیب بزنه. یعنی سنگ بنا رو اولین بار یک کسی این کارو کرده، واقعا از همون زمان اشتباه رو کرده و آسیب شدیدی به جامعه ما زده. اول اینکه خب از چند تا بود این قضیه چالش تو جامعه درست میکنه، اون رقابت ها و چشمایی که بین خانواده‌ها ایجاد میشه و به هر حال یک نفر هستش که شاید سطح درآمدش خیلی بالا نباشه، فرزندش توقع داره که من رو هم مثل فرزند فلانی باید بفرستید فلان کشور که منم بتونم ادامه تحصیل بدم و از جان و دل خانواده میاد هزینه میکنه برای این. ولی خب این عامل خیلی مهمه که وقتی حداقل هم میخواین فرزند خودتون رو بفرستید به یک کشوری که ادامه تحصیل بده، بدونین که کدوم دانشگاه است. توی تایمز، توی شانگهای، توی نمیدونم لایدن، بالاخره اینا که قابل جستجوه، ببینید که رتبه این دانشگاه چقدره، در چه رتبه‌ای قرار داره، بعد اپلای کنید، درخواست بدید برای اون قضیه و بعد به هر کارگزاری که داره برای شما تبلیغ میکنه و از شما میخواد پول بگیره اعتماد نکنید. به هر حال اینها که دلشون برای علمی کشور نسوخته، اینها دلشون برای جیب خودشون سوخته و دنبال نیستن که بتونن درآمد خودشون رو تأمین بکنن. این از یک بعد قضیه. از طرف دیگر ساختار وزارتخانه های ما، وزارت بهداشت ما باید بتونه که این وسط وارد بشه و بتونه که نظارت بکنه. یعنی اینطور نباشه که هر مؤسسه‌ای، هر کارگزاری برای خودش آزادانه بتونه تبلیغ هر دانشگاهی رو انجام بده، ولی سیستم حاکمیتی یا سیستم وزارتخانه ما که بعداً قراره که اینها رو به هر حال در بیمارستان ها جا بده، در درمانگاه ها جا بده، در دانشگاه ها جا بده، نظارتی بر روی کار اینها نداشته باشه. یعنی ما فقدان نظارت هم توی این قضیه داریم که میتونه که آسیب زننده باشه و از اون طرف هم قوانین
خدمت دکتر قربانی باشیم. جناب دکتر قربانی، دو تا نگاه وجود داره. من اون چیزی که حالا یه بخشی شو آقای دکتر اصنافی فرمودن، یه بخشی هم تو جلسات گذشته ای که ما در رادیو گفتگو داشتیم مطرح شد. یه نگاه، این نگاهیه که بالاخره عدالت آموزشی زیر سوال رفته. طرف با یه رتبه خیلی پایین میره در یک دانشگاه کشورهای همسایه، کشورهای اروپایی، یه مدت کوتاهی تحصیل میکنه یا بعضن فقط ثبت نام میکنه، بعد اون پذیرش اون دانشگاه رو منتقل میکنه به یکی از دانشگاه‌های خوب داخل و با یه هزینه گزافی بالاخره ادامه تحصیل میده اینجا در کنار یه دانشجوی نخبه، پرتلاش و پرکار و پرتوان که کیفیت آموزشی رو زیر سوال برده و عدالت آموزشی رو هم مخدوش کرده با این وضعیت. این یه نگاهه. یه نگاه دیگه‌ای وجود داره، میگه که ما در سالهای گذشته 100 هزار دانشجو در خارج از کشور داشتیم که الان البته کاهش پیدا کرده، اومده هولوش 50-60 هزار ظاهرا. میگه که اون نگاه دوم میگه که بالاخره این آتش ادامه تحصیل در این رشته ها وجود داره و این آتش رو اگر ما پاسخ ندیم این دانشجو مجبور در دانشگاه خارج کشور بگذرونه با آسیب ها و تهدیداتی که خودش متوجهش هست در دانشگاه خارج از کشور و فضایی که در خارج از کشور وجود داره، که مخالفین معتقدن که برای کاهش اون آسیب های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی بهتره که این ظرفیت دانشگاهی داخلی افزایش پیدا بکنه و این دانشجو اشکالی نداره برای ترم درس بخونه، ولی خب با یه نظارتی بتونه این انتقالی بگیره و در داخل کشور یه ترم دو ترم درس خون بتونه در داخل کشور ادامه تحصیل بده. نظر جناب عالی چیه؟ با نگاه اول، نگاه دوم، کدوم یکی بالاخره عملیاتی تر و اجرایی تره به نظر شما و کدوم یکی آسیبهاش کم تره؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت حضرت عالی و مهمان بزرگوارمون و همینطور شنوندگان عزیز عرض سلام و خدا قوت دارم و امیدوارم که انشالله مباحث ما مفید واقع بشود. حالا شما رشته های مرتبط به علوم پزشکی رو فرمودید، شاید سایر رشته ها هم قابل بحث و بررسی هست که عرض خواهم کرد.
ما اولا در سایر رشته ها هم داریم؟
بله، در این حوزه که بله الان مرسوم شده خانواده ها اگر فرزندانشون در رشته های خصوصا پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی اگر از دانشگاه های داخل کشور نتوانند پذیرش بگیرن، قدم اول این هست که از پردیس های بین المللی اونها که الان مستحضرید بسیاری از این دانشگاه‌های بزرگ پردیس بین‌المللی گذاشتن در عرس، در کیش، در قشم، این دانشجوها چون از مبادی کنکور وارد نشدن میرن اونجا پذیرش میگیرن، بعدن هم اصلا کیشی در کار نیست، همون در تهران درس میخونن. اگر به این هم در واقع نائل نشدن، ترکیه، آذربایجان، ارمنستان، لهستان، هند، حتی برخی پاکستان، اینها رو انتخاب میکنن، یکی دو ترم باید بخونن، البته اون دانشگاه باید مورد تایید وزارت بهداشت باشه یا اگر مرتبط با وزارت علوم مورد تایید وزارت علوم باشد خب اونجا پذیرش بگیرن. چند ترم که خوندن عرض شد که از یکی از دانشگاه داخلی مجددا پذیرش بگیره، واحدهای گذرانده رو بررسی بشه و عرض شد که انتباه پیدا کنه، بعد هم ادامه تحصیل بده. خب از این قبل یه رانت دیگری درست شده برای مؤسسات اعزام دانشجو. خود این هم یه مسئله هست. متاسفانه برخی از این مؤسسات اعزام دانشجو به خارج از کشور مرتبط با مسئولین دانشگاه‌های ما و این گرفتاری ما رو چند برابر کرد. ببینید اگر خب مطلوبیت رشته‌ای از بین بره، در نتیجه از کنکور حذف میشه. ما به مردم نمیتونیم ایراد بگیریم چه این کاری رو نکنن. کنکور خب یه تبدیل شده به یک فضیلتی و نتیجتاً اگر احساس بشه یک رشته جایگاه خودش از دست داده، خود به خود فضیلت اون رشته هم جامعه رخت می‌بندد. من فی المثل شما نگاه کنید رشته های مهندسی کشاورزی، رشته های مربوط به کشاورزی الان هم از کنکور دانشگاه های دولتی حذف شده، هم از کنکور دانشگاه های آزاد. یعنی با همین دیپلم بچه‌ها میتونن برن در کشاورزی، رشته‌های کشاورزی، چه دانشگاه دولتی چه دانشگاه آزاد ثبت نام کنن بر اساس میانگین معدل پذیرش بکنن. در حالی که مصاحبه ببینید ما در آینده بحران متخصص در رشته علوم کشاورزی فنی مهندسی حوزه کشاورزی خواهیم داشت. حالا فنی مهندسی هم عرض خواهم کرد چه اتفاقی
بحران خواهیم داشت.
بله بدون شک
فارغ التحصیل زیاد داریم ما دکتر.
بله امروز فارغ التحصیل زیاد داریم ولی چون بازار کارشو طراحی نکردیم و این در اثر گذر زمان این کسانی که رشتهشون کشاورزی بوده چون وارد بازار کشاورزی نشدن عملا از گردونه علمی خارج شدن.
خب
ده سال پیش بله لیسانس کشاورزی داشته، فورسانس کشاورزی داشته، ولی الان یه کار دیگه داره انجام میده، مثلا در بازار گوشی‌های هوشمند داره کار میکنه. خب این دیگه متخصص نیست. نتیجه این که وقتی ما دوچاره چنین یا در حوزه فنی مهندسی حتی رشته های فن مهندسی شما تراز و نمرات دانشجویان قبول شده در دانشگاه های مهم بررسی کنید. حالا اگر فرصت شد عرض کنم، مثلا شما دانشگاه صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف، صنعتی سهند، اینا رو نگاه کنید، دانشگاه های درجه یک حوزه فن مهندسی کشورن. دانشگاه علم و سند، دانشگاه خواجه نصیر، این دانشگاه هایی که پذیرش دانشجو در مقاطعی همین 15 سال 20 سال پیش یک رویا بود، آرزو بود، تراز نمرات خیلی افت کرده. دلیل چیه؟ دلیل اینه که تبلیغات سنگین برای ورود به رشته های مرتبط علوم پزشکیه. دلیل چیه؟ بازار کارش هست. دلیل بازار کار آقای دکتر عزیز این هست که سیاست گذاران ما چه در دولت چه در مجلس اساساً وضعیت علمی کشور ابتداعاً باید بره روزای بنده رشتم علوم انسانیه، علوم پایه، بعد از علوم پایه رشته هایی که تولید کشور در واقع رقم اون رشته هایی که تولید کشور رو هدایت میکنن، یک رشته های فنی مهندسی هن در حوزه صنعت، دو رشته های کشاورزی هن در حوزه کشاورزی، رشته های علوم پزشکی رشته های خدماتیه، خدمات میده و ما همین امروز به قدر کفایت پزشک داریم.
خب آقای دکتر
مثلا الان بفرمایید جمله عرض کنم بعد
آره، یکی از مهمان تلفنی داریم.
بله بله خدمتتون
هست. عرض کنم خدمت شما که خیر مقدم عرض میکنم، مهمان محترم تلفنی برنامه جناب دکتر شاهین آخوندزاده. صدای منو دارید آقای دکتر؟
بله بله
خیر مقدم عرض میکنم خدمتتون. آقای دکتر عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت هستند. آقای دکتر، موضوع برنامه ما همونطور که خدمتتون عرض شد بحث نقل و انتقال دانشجو از خارج کشور به داخل کشور هست که عمدتاً در حوزه پزشکیه و تبلیغات پروپاگاندا و زیادی که در بهبوهه اعلام نتایج و مقطع کنکور در رسانه‌ها و فضای مجازی شاهد هستیم که بدون کنکور با پول و رانت پزشک شوید و از این دست تبلیغاتی که داره انجام میشه و نقد و انتقادهایی که وارد هست که یک دانشجو با رتبه تحصیلی پایین، با یک رتبه با ضریب هوشی پایین‌تر، با یک بهره هوشی کمتر رفته در یک دانشگاه دست چندم خارج از کشور، در یک دانشگاه شاید فاقد کیفیت خارج کشور درس خونده و بلا ثبت نام کرده و حتی یک ترم هم نگذرونده و به راحتی با پرداخت پول در یک دانشگاه معتبر داخلی داره درس میکنه در کنار دانشجویی که باهوش هست، نخبه هست، تلاش کرده، کوشش کرده و این عدالت آموزشی رو زیر سوال برده و باعث یه سری مشکلات و مسائل در دانشگاه به ویژه در رشته‌های علوم پزشکی شده. مهمانان این برنامه‌مون جناب دکتر امیررضا اصنافی هستن از دانشگاه شهید بهشتی و جناب دکتر قربانی که الان صداشون رو داشتید احتمالاً و عضو محترم هیئت علمی دانشگاه خوارزمی هستن. بیشتر به غیر پزشکی‌ها پرداختن. آقای دکتر قربانی خدمت جناب عالی هستین با توجه به مسئولیتی که دارین و با توجه به تجربه‌ای که دارین و رشته تخصصیتون هست و کاری که دارین انجام میدین، بفرمایید نظرتون چیه، مثبت منفیه و تبعات آثار و پیامدهای این چی خواهد بود؟ در خدمت ما دکتر.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیز برنامه. صحبتی که من عرض می‌کنم به عنوان یک مدیر در وزارت بهداشت عرض می‌کنم. من به عنوان یک معلم دانشگاهی استاد گروه روانپزشکی دانشگاه پزشکی تهران صحبت را عرض می‌کنم. به طور کلی تو همه جای دنیا یک غربالگری برای جذب بهترین دانشجو هست. من خودم فارغ التحصیل انگلستان هستم، در کشور انگلستان که مثلا سابقه خیلی قدیمی در دانشگاه ها و به خصوص رشته پزشکی داره، شما اگر رشته های خاص که میخواییم برین باید دیپلم در حقیقت آلول در حقیقت انگلستان رو باید دسته درس A بگیرین. این میشه شرط لازم، درسته؟
بله.
ولی اون چیزی که شرط در حقیقت اصلیه و شرط کافیه شما مصاحبه میشین. در یک مصاحبه بسیار سختگیرانه تشخیص میدن که این فرد که از نظر علمی صلاحیت لازمه داره، از نظر اخلاقی، اجتماعی و بینش میتواند یک پزشک خوب بشود یا نه. یعنی ممکنه شما
ما این مصاحبه رو در داخل داریم آقای دکتر الان یا نه؟
نه متاسفانه الان خدمت رو عرض میکنم.
اقدامی شده براش چه در قوه مقننه چه در قوه اجرایی؟
عرض میکنم خدمت. این بنابراین ممکن سه تا نمره A بیاره، یعنی مثلا معدل خوبی داشته باشین، ولی هیچ دانشگاه شما به شما پذیرش پزشکی نده، یا دندان پزشکی یا داروسازی یا رشته های دیگه.
بله.
خب بنابراین همه جای یه قربانی، هیچ به هیچ جای دنیا اینجوری نیستش که برای رشته های خاص بگن آقا هر کی خواست بره تو. درسته؟ یا فقط یه معدل بیا برو تو مثلا پزشکی مثلا دانشگاه منچستر ثبت نام بکن.
بله.
خب توی کشور ما یه حرکت سینوسی داشتیم. من صحبت‌های مهمان عزیز رو داشتم گوش می‌کردم، واقعا درسته. شما همین 10 سال پیش نگاه بکنین، بهترین دانش آموزای دبیرستان ما دوست داشتن برن فنی مهندسی دانشگاه شریف یا دانشگاه تهران، یه لایه پایین تر می اومدن حتی رشته های پزشکی.
اینجوری نبود آقای دکتر به نظر می رسه؟
نه، تا 10 سال پیش بود.
ما از زمانی که بالاخره ما تو ذهنمون هست اینجوری بود که ما در مقطع پیروزی انقلاب خب کلی پزشک بنگلادشی و هندی و پاکستانی و کشورهای مختلف در داخل کشور بود.
من
تو اون مقطع به نظر می‌رسه که گرایش به سمت پزشکی زیاد بود، کم کم حالا شاید رشته‌های فنی مهندسی هم فکر می‌کنم که من برداشت اینه که اولویت اول دانشجویان دانش آموزان در مقطع دبیرستان قبلا پزشکی بود نه فنی مهندسی.
آره،
اگه
دیپلمشون تجربی باشه،
فنی مهندسی خیلی به اصطلاح تو بورس بود، ولی دوباره فروکش کرد. چرا فروکش کرد؟ ببینیم، ما صنعت کشورمون نابوده.
بله.
بدون تعارف براتون بگم، شما تو یه چرخی توی خیابون بزنین، هر چیزی که میبینین خدماتی داره کار میکنه، همه چیزی که
بله.
آقای
بله.
دکتر میفرمودن درسته. مثلا آژانس میبینین، املاک میبینین، بانک میبینین، چند بله. تا کتاب فروشی میبینین، چند تا کتاب خونه میبینین.
بله.
غیر خدماتی تو مملکت ما حد شده. خب وقتی شما تو کشوری داره زندگی میکنین که پرایدو 40 سال پیش با تکنولوژی 40 سال پیش 160 میلیون تومن باید 1000 تا مسابقه بذاره تا یه کسی پراید بخره، برای این هیچ وقت سند نداره. بنابراین مهندسی که تولید میکنی نمیتوانی استفاده بکنی. اگر سایپا میتونست بهترین مهندس های کشور رو جذب بکنه با یه حقوق رقابتی، این نمیرفت خارج از کشور. و مدنظر داشته باشین، تازه برای مهاجرت رشته های فنی مهندسی بسیار راحت تر از رشته های پزشکی هستن. یعنی شما مهندسی دانشگاه صنعتی شریف امیرکبیر راحتی میتونید برید فوق لیسانس ادامه، ولی برای پزشکی باید بریم 2 تا 3 سال دوباره دورهای تبدیلی بگذرونیم تا بریم وارد
سیستم جذب بشیم. الان آقای دکتر، ما بحثمون عکس اینه. ما میخوام ببینیم که چه اتفاقی افتاده که طرف با پرداخت پول میتونه در دانشگاه ترکیه ثبت نام کنه، فرض بکنید در دانشگاه مالزی ثبت نام کنه، در دانشگاه هند ثبت نام کنه با یه پرداخت پول، و همون انتقال بده بیاد کنار دانشجوی نخبه ما در دانشگاه شهید بهشتی بشه، در دانشگاه علوم پزشکی تهران بشه.
ببینید، ما توی به خصوص از دهه 70 به این ور اومدیم بینش اقتصادی گذاشتیم تو آموزشی کشور. اول از دبیرستانا شروع کردیم.
بله.
و دبیرستانامون رو غیر انتفاعی کردیم. البته یه ترمینولوژی بسیار بی‌مسما به نام غیر انتفاعی.
بله.
و سیستم آموزش پرورشمون رو طبقاتی کردیم.
بله.
صحیح. بعد این بلا رو آوردیم سر دانشگاه. گفتیم آقا دانشگاه پول نداره، باید بره دانشجوی پولی جذب بکنه. خب کنارش قبلش دانشگاه غیر دولتی بودن. من که بله. استاد دانشگاه دولتی هستم، میخوام بگم دانشگاه دولتی بدتر از دانشگاه غیر دولتی عمل کردن. 1000 دورهای در حقیقت راحت که شما وارد دانشگاه بشید، سبانه، پردیس بین الملل، پردیس خودگردان و و و صحیح. خب
بله.
با این بینش اقتصادی که آوردیم تو دانشگاه
آقای دکتر، من سوال دارم، این به نظر شما بینش اقتصادی بود یا ضرورت ایجاب میکرد که ما دولت رو کوچیک کنیم و برون سپاری بکنیم و بخش خصوصی رو وارد بکنیم؟
من
فکر کنم این ضرورت بوده که ما بالاخره به سمت دولت کوچیک و چابک حرکت بکنیم، این همه دانشگاه دولتی نداشته باشیم، بریم به سمت یه بخش از دانشون صحبت بدیم به سمت.
ولی تو رشته‌های خاص نمیتونید، نباید این کارو میکردیم. چرا نباید میکردیم؟ ببینید شما، من الان 16 سال من معاون پژوهشی دانشگاه پزشکی تهرانم. یعنی تمام دانشجوی پزشکی که میخوام فارغ التحصیل بشم پایان نامه‌شون رو اونجا تمام میکنم. من اینا رو کامل به اسم میشناسم.
بله.
ما در دانشکده پزشکی تهران کسایی که وارد دانشکده پزشکی تهران میشن با سهمیه منطقه یک رتبه زیر 70 دارن.
صحیح.
یعنی 71 پیشی دیگه دانشکده پزشکی تهران نیستی.
آره.
یه دانشکده پزشکی مثل شهید بهشتی میری. درسته؟
آره. حالا کنار همین کنار همین کسی که رتبه زیر 70 داره ما دانشجویی داریم که رفته بلاروس ثبت نام کرده الان چیزی حدود 700-800 میلیون تومان داره میده کنار این دانشجوی دانشجویی میشینه که رتبهش 6000 بوده.
این فقط ببینید این فقط
یه دونه مشکله. آقای دکتر ما جنابعالی رو درسته فرمودین که من موقعیت اداریم نه، ولی بالاخره شما قائم مقام یکی از معاونت های وزارت بهداشتین.
بله.
توقع اینه که بالاخره این مشکلات راهکار داره دیگه، درسته؟ شما همون ابتدا خیلی خوب شروع کردین، فرمودین که در قرد طرف میاد مصاحبه میشه علاوه بر این رتبه و فلان مصاحبه میشه
و یه جایی برسونم بعدم میتونم به جواب بدم، درسته؟
بله.
ما اومدیم توی خیلی از جاها که یه در یه دوره تو دانشگاه تهران هم بود پردیس کیش یا پردیس خودگردان.
بله.
خب ما تو اینجا مثلا دانشجو 84000 نه، ولی مثلا دانشجو رتبه 10000 هم اومده دانشگاه پزشکی تهران.
درسته.
البته الان دانشگاه پزشکی تهران دیگه دانشجوی پولی ایرانی نمیشه.
دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تهران؟
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران چند سال دیگه دانشجوی پولی ایرانی نمیگیره.
اگر که بین الملل شرکت کرده باشه انتقال گرفته باشه چی؟
آره اون یه چیزی دیگه است. یه مسئله دیگه است.
همونه دیگه آقای دکتر بلخر.
نه نه نه. من داره همه
ما بحثمون اینه که اینا کنار هم دیگه قرار میگیرن. استاد مجبوره برای یه تیمی صحبت کنه که یکی 84000 یکی 10000 یکی رتبه 5.
اجازه بدیم من این بحث جمع بکنم. من چند تا مسئله داره میگم. این یه مسئله. درسته؟
خب
این مسئله الان فعلا تو دانشکده پزشکی تهران قطع بری تو بسیاری از دانشکده‌های پزشکی هست.
من میگم قطع نیست دیگه آقای دکتر. شما
شما از موزه من لاینای دیگه شو بگم دیگه، شما اجازه ندید من لاینای دیگه رو بگم.
بله.
خب یه مسئله دیگه حضورتون هر شاید که دانشجوهای ایرانی که میرفتن خارج از کشور عمدتاً در کشورهای در حال توسعه یا کشورهای جدا شده از شوروی سابق.
آره.
درسته؟
بله.
در دانشگاه‌های ضعیف، درسته؟
آره.
با پول وارد می شدن، صحیح؟ با پول وارد می شدن، دو گروه بودن. یه گروهش که ببینید مثلا دانشجویی که با رتبه 2000 نمیتونست بیاد پزشکی تهران بخونه، آره. کشور بخونه، با 2000 پزشکی نمیتونست بخونه، این آره. یه جوری همه خودش می دونن که تو باید خلاصه پزشک بشی. آره. اینه برسیدن مجارستان، ترکیه، جایی خوبش از اینجاست، درسته؟ صحیح. یا کشورهای مثلا شوروی سابق و وارد پزشکی میشد و بعدم خلاصه بهانه هایی بود، آقا عرض نمیتونم بفرستن، عرض گرون شده، فلان با 70 واحد بخون برگرد اینجا، یه سریشون اینجوری میمدن. خوبای اینا کسایی بودن که رتبای مثلا 3-4000 داشتن، ولی توشون کسایی بودن که رتبه مثلا 15-20000 داشتن و من میگم حتی کسایی بودن که دیپلم درست حسابی نداشتن. درسته؟
اینم کسی هم داریم که اصلا واحد نگذرونده باشه بتونه اینجا ثبت نام کنه.
من چون تو قسمت آموزش نیستم،
صرفا ثبت نام باشه و انتقال به اینجا.
من چون تو قسمت آموزش نیستم نمیتونم صحت این حرفو تایید بکنم، ولی منم مثل شما شنیدم.
آره.
درسته؟ منم مثل شما شنیدم. درسته.
آقای دکتر خب. سوال بعدی ما اینه، خب کی باید برخورد کنه این تبلیغات وسیعی که توی فضای مجازی هست دهان به دهانم منتقل میشه؟ من همین توی این مقطع کنکور، چون بالاخره من توی حوزه آموزش عالی ام، از آشنایان، از دوستان، از رفقا، شهرستان، این و اون و تماس‌های زیادی داشتم. آقا به من زنگ زدن، به ما گفتن، به ما پیام دادن، با ما صحبت کردن که آقا بیا اینقدر پول بده، ما کارگزاری این کارو باید انجام بدیم، ثبت نامت میکنیم، انتقال نمیخوادن بری خارج کشور، هیچ مهر خروجی هم توی گذرنامه این طرف نمیخوره، در خارج کشور ثبت نامش میکنه و انتقالش میده. که ما حالا پرهیز دادیم، بالاخره هر کی با ما تماس گرفت پرهیز میگه این مسیر رو مسیر خوبی نیست نرید، ولی میخوام ببینم که این نظارت بر این حوزه به عهده کیه؟ تو وزارت علوم کدوم وزارت بهداشت یا وزارت علوم کدوم حوزه بالاخره باید اینا مدیریت بکنه؟ چون طرف تلفن داده، آدرس داده، آره. مشخصات همه داده، سایت داره، همه چیز معلومه که این آدم داره دلالی میکنه این وسط. و بلایی سر وزارت بهداشت ما و دانشجویان آینده پزشکی ما و کادر پزشکی آینده درمان ما
داره. مؤسسات جایابی دانشگاهی تو دنیا وجود داره. ببینید این فقط ما رو خاص ایران نیست.